أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما در این مسئله اصل عدم تزکیه صحبت می‌کردیم که مرحوم آخوند رضوان الله علیه در کفایه مطرح فرمودند، ما وارد بحث شدیم. دو فراز بحث عرض کردیم داریم، یکی در خود قابلیت، یکی در این که موضوع حرمت و نجاست میت هست یا غیر مزکا. ما در بحث اول هستیم، در قابلیت. مرحوم آخوند اول به این عنوان شروع کردند: و ذالک به ان تزکیه انما هی عبارت عن فری الاوداج الاربعه مع سائر شرائطها عن خصوصیت فی الحیوان بها یؤثر فیه الطهاره وحدها او مع الهلیه. این کلام آخوند اعلام تلامذه مرحوم آخوند رو همون جور که ملاحظه فرمودید کشوند در این معنا که این خصوصیت رو بررسی کنند و بررسی فرمودند، و در این بررسی ما کلمات رو که بررسی و تحت به اصطلاح نقل کردیم تا حالا میخوایم نتیجه گیری کنیم که بعد از دیدن کلمات و بررسی کلمات ما در مسئله قابلیت چه سخنی برای گفتن داریم و به چه چیزی میشود ملتزم شد. این خصوصیت در کلام مرحوم آخوند که بعد میفرمایند در خود کفایه ان مع الشک فی تلک الخصوصیه فالاصل عدم تحقق تزکیه به مجرد الفرق به سایر شرائطها. یعنی تصریح میکنن اگر شک به قابلیت برگرده، تزکیه به معنای ذب محقق با شرائط، اما شک در قابلیت داریم، اینجا اصل عدم تزکیه جاری میشه. تمام بحث چند روزه ما رو این کلمه است، یعنی اعلام رو این کلمه تکیه کردن که ما یک نتیجه گیری کنیم و اختیار در مسئله قابلیت. فقط مسئله این که موضوع میت هست یا غیر مزکا بحث بعدیه. در اینجا مستفاده از کلمات اعلام رضوان الله علیه مجمعین این شد که اگر ما قائل شدیم که این قابلیت و این خصوصیت عبارت هست از مصالح و مفاسد، در کلام محقق اصفهانی یادمون هست، حق این است که این قابل جریان اصلی است. برای اینکه مصالح و مفاسد مناطات الاحکام و علل احکام هستند، موضوع حکم قرار نمی گیرند که ما بخوایم اصل جاری کنیم. این هیچ. البته این خیلی ثمری هم نداره بحثش. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه چون خیلی ملا بودن و به قول معروف میخوان تتبع تام بکنن، عنوان فرمودن. مطلب دوم که باز محقق اصفهانی خیلی قوی مطرح فرمودن، این که این قابلیت از عوارض ذاتیه باشد برای حیوان. مراد از عوارض ذاتیه همونجور که گفتیم عوارض الماهیه. اگر این باشه که ذاتی حیوان باشه، عوارض ذاتیه حالت سابقه نداره. برای اینکه این حیوان از همون تکونش، حالا هر چی که بوده، قبل از اینکه افاضه وجود به او بشه، این قابلیت یا عدم قابلیت رو همراه خودش داشته. این حالا بحثش در جای خودش که خصوصیات رو بگیر. اما اگر ذاتی باشه، مرحوم میرزا رضوان الله علیه هم اعتراف فرمودن به این معنا که در اینجا معنا نداره استصحاب عدم قابلیت جاری کنیم، چون حالت سابقه نداریم. اگر از عوارض وجود شد، یعنی به این معنا که جز عوارض ذاتی ماهیت نیست، بلکه هینما به اصطلاح وجود عارض بر ماهیت شد، ان الوجود عارض الماهیه، وجود عارض شد، هین عروض الوجود آیا این قابلیت همراه وجود بود، آمد، تکون پیدا کرد یا نکرد؟ این بحثه. اینجا مجرای اصل میتواند باشد، اما بنا بر جریان استصحاب عدم ازلی، چون در استصحاب عدم ازلی عرض کردیم بعضی از اعلام استصحاب عدم ازلی رو در عوارض ماهیت هم بردن، اما اول کلامه. اینجا مسئله این است که این استصحاب عدم ازلی در عوارض وجود قابل جریان هست، یعنی امکان جریان داره با حرفایی که زدیم، منتها خب گیر در اصل این معنا داریم. و بعد این که قابلیت از عوارض وجود باشه، پیش اعلامی که ما صحبت کردیم، یعنی مرحوم شیخ اصفهانی، مرحوم نائینی رضوان الله علیه، مرحوم محقق عراقی و سید الاستاد، پذیرفته نشد اصلا. این از عوارض ذاتیه است. حتی اگر قائل بشیم به استصحاب عدم ازلی، در اینجا این عرضم به حضورتون که مجراش اینجا نیست. حالا آقایون این معنا رو تقریبا مسلم گرفتن که ما نمیتوانیم احراز حالت سابقه بکنیم با این خصوصیات. بعد در تصویری که در معانی تزکیه آقایون آمدن فرمودن، به نظر میاد که این اعلام در صورتی که اینجا قابلیت از عوارض وجود باشه، اما تفاوت نمی کنه چه از عوارض وجود قائل باشن چه از عوارض ماهیت، تصویری که برای تزکیه آقایون در کلماتشون عنوان فرمودن سه تا تصویر بود. تصویر تزکیه اینجا برای ما از این جهت مهم است که ما بررسی کنیم نقش قابلیت در این تزکیه چقدره. ما الان با تزکیه کار نداریم، ما در قابلیت باید داریم بحث میکنیم، ان خصوصیتن که آخون میفرماید. اما این ان خصوصیتن و این قابلیت رو بررسی کنیم که آقایون دخلش رو در تزکیه آمدن مورد بررسی قرار دادن، ولذا اصل عدم تزکیه را یا اصل تزکیه را یا معنای تزکیه و مفهوم تزکیه را بر اساس نقش قابلیت سنجیدند. طبق این میزان و سنجش سه تا تصویر پیدا شد. سه تصویر در کلمات همه نبود، دو تصویر در کلمات مرحوم میرزا بود که فل جمله این دو تا تصویر رو ما در کلمات محقق اصفهانی هم داشتیم، اما تصاویر سگانه سه تا تصویر در کلمات محقق عراقی بود. سه تا تصویر به قول معروف عنوان شده. حالا نمیخوایم بگیم فقط منحصر است به این سه تا تصویر، سه تا تصویر معقولی که میشه در مسئله داشت همیناست، یعنی خارج از اینها تصویر معقولی ما نداریم. تصویر اول عبارت از این بود که تزکیه محصلون امرون بسیطون محصلون من الذبح به شرائطهی مع القابلیه. این مرحوم میرزا عنوانش فرمود، مرحوم محقق عراقی خب متأخر از ایشون تبعیت فرمودند فی الواقع. حالا البته معلوم نیست اگر محقق عراقی اینجا باشد قبول کنند این تبعیت را، اما حالا ما به حساب زمانی حساب میکنیم. ایشان عرضم به حضورتون که مرحوم میرزا مطرح کرده، تمام همه آقایون در اینجا این بوده که ما بیان خود تزکیه رو یک امر بسیط بگیریم. وقتی امر بسیط شد، این بسیط محصله، هر محصلی به دست آمده از محصلی است، سببی میخواد. محصل مرکبه اما محصل بسیطه. چرا این کارو کرده؟ خب اون اشکالاتی ما گفتیم که معلومه. چرا این کارو کرده؟ صاف بیاید بگید خود این تزکیه به اضافه قابلیت میشه تزکیه. میگن ها، در اینجا ما امر بسیط میگیریم به حساب اینکه وقتی میخوایم تصویر حالت سابقه بکنیم، در خصوص قابلیت حالت سابقه نداریم، اما در ذبح مع فری الاوداج حالت سابقه داریم. این دوتا که منظم میشه، اگر یکیشون هم حالت سابقه نداشته باشه، کفایت میکنه برای اینکه محصل به دست نیاد. مخصل به دست آید. این چیزیست که تصویریست که مرحوم میرزا اینجا درست کردن، تصویر فرمودن برای اینکه علم به عدم حالت سابقه در قابلیت اینجا در مسیر جریان استصحاب عدم تزکیه خلل ایجاد نکنه. تصویر اینه. ولذا اگر ما بیایم بگیم که نه محصل اینجا نیست، امر بسیط هم نداریم، اینجا مرکبی داریم ضد شرایط به اضافه قابلیت، هازا هو تزکیه. اگر تزکیه رو این بگیریم، خب کلام مرحوم آغازی ها و اشکالی که کردن که در اینجا در هر موردی ما شک داشته باشیم، یعنی حالت سابقه در هر موردی میسر نشه برای ما، اینجا استصحاب عدم تزکیه به این معنای مرکب جاری نیست. مفصل توضیح دادیم. ولذا مرحوم میرزا آمدن در اینجا محصل درست کردن، امر بسیط درست کردن. بسیار خوب، ما عرض کردیم مفصلا ایشون زحمت زیاد کشیدن برای این جهت، شکر الله سعیهو، ولی مشکل ما رو حل نمی کنه. چرا؟ برای اینکه این محصلی که ایشون درست کردن که امر بسیط باشه یه امر واقعی نیست، این یک امر انتزاعیه، یعنی خود ایشون انتزاع فرمودن این معنا رو از این هویت. یه هویت مرکب داریم، ایشون آمدن در اینجا انتزاع فرمودن طهارت رو از این مرکب، انتزاع فرمودن امر بسیط محصل رو، و این رو مثال هم، البته ایشون مثال نمیزنن، مرحوم آزیا مثال میزنن به طهارت، که طهارت از مشروعه غسلات و مسحات امر بسیطی به نام طهارت به دست میاد. این تمام حرفه. در اینجا این امر بسیط تزکیه به این معنا امر منتزعه، انتزاعی، انتزاعی که فکر ما و عقل ما درست میکنه، واقعی نیست. وقتی منتزع شد، اونی که منشأ اثر هست واقعاً هیچ وقت در امور انتزاعی منتزع نیست، بلکه منشأ انتزاعه. همیشه ما در انتزاعیات سراغ خود مناشأ انتزاع میریم، و مناشأ انتزاع در اینجا امر مرکبه. وقتی امر مرکب شد، تمام اشکالاتی که در امر مرکب داریم در اینجا هم خواهد آمد بدون هیچ تفاوتی. بنابراین اینجا یک واسطه درست کردنه، واسطه بین امر مرکب و بین تزکیه. این واسطه عرضم به حضورتون که حالا منتزعه، بله، مثل اعتباریات. البته در انتزاعیات یک قدری محدودیت وجود داره، در اعتباریات محدودیت نداریم، میتونیم بگیم امر بسیط، اعتبار کنیم امر بسیط رو، اما در منتزع یک قدری مشکل تره. ما اینجا وارد نمیشیم که وقتی منشأ انتزاع مرکبه چجور منتزع میتونه امر بسیط باشه، این خودش مشکله، حالا اینو اصلا وارد نمیشیم. اما این واسطه سازی اثری نداره وقتی واقعی نیست. شما تزکیه رو بگید این مرکبه، یا تزکیه محصل از این مرکب باشه، این چیزی ایجاد میکنه برای ما، خصوصیتی ایجاد میکنه. مضافاً به این که در اینجا همون اشکالی که مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه در توهم که در فواید هم مطرحش کرده بودن، نه در اجود و تقریرات، در اجود ذکر نشده بود، مثل اینکه در دور دوم ایشون عنوان نفرمودن اصلا مرحوم میرزا، همون دور اول مطلب رو مطرح کردن. اون اشکال هم، توهمی هم که ایشون عنوان فرمودن سر جای خودش هست، منتها ایشون توهم رو ارجاعش دادن به این که ما در صورتی که تزکیه را مرکب بدانیم این اشکال لازم میاد. اشکال عبارت از این بود که در اینجا شما بسیار خوب امر بسیط گرفتید، اینجا ما شک میکنیم، اما شکی که ما داریم این حالت سابقه کجاست؟ حالت سابقه ای که میتونیم تصویر کنیم در فرعِ اوداج، در قابلیت که نمیتونیم تصویر بکنیم حالت سابقه رو. ایشون عنوان فرمودن که درسته، ما فی حال حیات الحیوان حالت سابقه ای که داریم یقینی عدم تحقق فرعِ اوداج اربعه است. این رو در حال حیات حیوان داریم. پس جهت شکمون فی حال حیات الحیوان از ناحیه فرع اوداج اربعه است. وقتی حیوان ذبح شد بعد شکی که داریم دیگه در فرع اوداج اربعه که نیست که ما شک درش داشته باشیم، جهت شکمون عبارت می شود از قابلیت. بعد ایشون فرمودن ما در مسئله واحده یقین سابق داریم و شک لاحق، اینها جهت شک درشون تفاوت میکنه. یعنی جهت یقین با جهت شک متفاوت است، جهت متفاوته، حقیقت متفاوت نیست. این توجیهی بود که مرحوم میرزا فرمودن، این جوابشون بود و ما این جواب رو قبول نکردیم. عرض کردیم این جواب تمام نیست. چرا؟ برای اینکه شما تعبیر می‌فرمایید جهت شک، ما نمی‌گیم جهت یقین و جهت شک، بلکه می‌گیم متعلق یقین و متعلق شک. متعلق الیقین عدم فرع اوداج اربعه است، متعلق شک قابلیته، غیر از اینه جهت نیست، متعلق شکه. و ما در استصحاب لازم داریم که متعلق یقین و متعلق شک واحد باشه، یعنی شک ما دقیقاً بخوره به همون حیثیتی که یقین ما درش منعقد شده و الا استصحاب نیست. شما یقین به جایی دارید، شک در جایی، خب ربطی به هم نداره. استصحاب اینجا رو نمیگیره. ادله استصحاب تعبد شرعی برای ما درست میکنه در مورد ابقاء یقین سابق. من کان علا یقین فشکه فلیمز علا یقینه، شک در اون یقین داره، فلیمز علا یقینه، یعنی بقاء اون یقین. اینجا شما بیاید با، نمیگیم لفاظی نسبت به مرحوم میرزا، نسبت به این بیان و این تعبیر شما این رو تغییرش بدید به جهت شک. خب جهت شک هم همینجور جهت شک نمیشه متفاوت باشه، همون حیثیتی که یقین بهش داشتیم در همون حیثیت باید شک بشه، در همون جهت باید شک بشه. اینجا عرضم بزرگتون که مشکل درسته میشه. بنابراین در اینجا اونجور که مرحوم میرزا نتیجه گیری از این تصویر کردن که استصحاب عدم تزکیه جاری میشود در همه موارد، نخیر، استصحاب عدم تزکیه در اینجا جاری نمیشه. شکی که داریم در قابلیت حالت سابقه نداره و لذا هر جا شک برگرده به فرع اوداج، یعنی این عمل خارجی، اینجا حالت سابقه عدمیه داره، در همون میتونیم استصحاب عدم تزکیه بکنیم اگر تزکیه به اون معنا باشه، به معنای فرع اوداج فقط. به مجرد اینکه شک کشید به قابلیت دیگه استصحاب جاری نمیشه. این تصویر. تصویر دوم، البته این تصویری است که اختیار فرمودن هم مرحوم میرزا هم مرحوم محقق عراقی و هیچ وجهی نداره اختیارشون، همونجور که عرض کردیم. مرحوم محقق عراقی اشکار رو مطرح نفرمودن، جوابی هم ندادن. نائینی هم که در فوائد مطرح فرموده و جواب داده، جواب کافی نیست. اما تصویر دوم، تصویر دوم عبارت از این بود که، عذر میخوام، من اشتباه کردم، تصویر اول رو اختیار نفرمودن، این تصویر دوم که میخوایم بگیم اختیار فرمودن. اشکال رو مطرح نکردن مرحوم محقق عراقی، اما اختیار نکردن. اشکال اصلیشونم در اینجا که این تصویر دوم که الان میخوایم بگیم اختیار کردن، دلالت مقام اثباته. حالا میگیم این اختیار این هاست، من اشتباه کردم، عذر میخوام. تصویر دومی که آقایون در اینجا مطرح می‌فرمایند، نائینی مطرح می‌کنه، مرحوم آزیام همین رو می‌فرماید به عنوان تصویر دوم، عبارت از این بود که قبلا ذکر کردیم که تزکیه عبارت باشد از نفس و فرع الاوداج الاربعه به شرایط خود فرع اوداج، یعنی این ذبح خارجی، همین سربریدن با شرایط، هاذا هو تزکیه، این عین تزکیه است. اینو عنوان فرمودن. اما یه زمینه ای هم دنبالش داره. اگر زمینه نبود هیچ گیری نداشتیم، به حساب اینکه اینجا اگر تزکیه به معنای فرع اوداج اربعه باشه، فرع اوداج یک کاریست که قبلا نبوده. خب این زنده بود، فرع اوداج نشده بود، الان فرع اوداج شد، شک میکنیم که تزکیه شده، یعنی سرشو بریدن یا نبریدن، خب حالت سابقه عدمیه داره، استصحاب سر نبریدن به اصطلاح جاری میکنیم. اینجا مشکلی نداشت. آقایون آمدن زمینه درست میکنن در اینجا. زمینه عبارت از این است که ولو تزکیه به معنای فرع اوداج اربعه به شرایطه هست، اما یه شرطی در اینجا ما میگذاریم. شرط عبارت است از قابلیت، درسته؟ به شرط قابلیت. و تصریح میفرماین آقایون، تصریح اینجور میفرماین که یه وقت خیال نکنید حالا ما به قول معروف میخوایم بازی کنیم با شما. این که میگیم شرط، اصلا دخل این قابلیت در خود مفهوم تزکیه نداره، هیچ دخلی نداره، هیچ اثری نداره، بلکه تمام اثر مربوط میشه به چی؟ به حصول حکم. اینجا قابلیت شرط شده برای اینکه طهارت حاصل بشه، برای اینکه حلیت حاصل بشه، ولو اصل تزکیه محقق میشه ولو قابلیت نباشه. حرف قشنگه دیگه. در اینجا ظاهر حرف خیلی زیباست، التزکیه تو فری الاوداج الاربعه، اما شرط اونم نه شرط تزکیه. اگر شرط تزکیه بود ارزم بازو مشکل نداشت. شرط تزکیه عبارت از، چون ما خودمون رو گیم فری الاوداج به شرائطه، شرائط تقیدون جزءون و قیدون خارجی، تقیده به شرط داخل هست در مفهوم، بلکه می‌فرمایند این شرط، شرط در تزکیه نیست، شرط در تأثیر تزکیه فلحلیت و طهاره هست. بسیار خوب، اینجا آقایون مرتب می‌کنند بر این بیان و بر این اختیار، می‌فرمایند هر کجا شک برگشت به این تزکیه به فری اوداج، ما اصل عدم تزکیه داریم، هیچ مشکلی نداریم. منتها اگر شک کردیم در قابلیت، قابلیت امر جدایی، شک در قابلیت شک در تزکیه نیست. حسابا رو اینجا از هم جدا میکنن. اینجا هم اشکال کردیم، خاطرتون هست. این تصویر هم قابل عرضم به حضورتون که گفتن نیست. چرا؟ برای اینکه این هم باز یک قدری ظاهرش خوبه، اما لفظ پردازی و به اصطلاح توهی از واقعه. چرا؟ برای اینکه در اینجا اولا این تزکیه‌ای که شما به عنوان به قول معروف فری اوداج اربعه میگید، مفهوم عبارت است از فری اوداج اربعه، میخواد شما اصل درش جاری کنید، درسته؟ این تزکیه حکم شرعی است یا موضوع حکم شرعی؟ چجوری میخواید اصل جاری کنید؟ اثر شرعیش کجاست؟ شما در هر موضوعی ولو موضوع تکوینی باشه حق ندارید استصحاب جاری کنید. استصحاب یک ابزار شرعی است فقط در تعبدیات، یعنی شارع ابقاء میکنه یقین سابق رو، تکوینن که نمیتونه یقین رو اقوا بکنه. ابقاء تعبدی، تعبدی در دایره سلطنت خودشه، یعنی میگه اونی که من یقین سابق موضوع اثر قرار دادم اونو میکشورم تا الان، خب پس تعبده. بنابراین تزکیه موضوع اثر نیست، چون تزکیه یعنی ذبح اوداج اربعه به شرائطه وقتی شد، نه حلیتی میاد نه طهارتی، درسته؟ باید احراز قابلیت بشه تا این احکام بیاد، نیست اینجوری؟ پس خود تزکیه هیچ اثر شرعی نداره، موضوع اثر شرعی هم نیست. هست یا نه؟ آقایون آمدن عنوان فرمودن که قابلیت شرطون، شرط در چی؟ خوب عنایت فرمایید اینها رو، شرطون فی تأثیر تزکیه فلحلیت و طهاره، درست؟ شرطون فی تأثیر تزکیه، یعنی این جز این صورت نمیگیره که تزکیه عبارت باشد از مقتضی، درست؟ قابلیت شرط این مقتضیه، چون در شرط داریم که شرط همیشه برای اقتضاء مقتضیه، شرطیت برای اقتضاء مقتضیه. پس ما یک ذبح داریم در اینجا به عنوان مقتضی، و این ذبح شرطی داره که هو شرطون فی تأثیر المقتضی، فی اقتضاء المقتضی. پس شرط مال خود مقتضی میشه، یعنی علیتی که در اینجا حلیت به وجود میاره، طهارت به وجود میاره، این علیت مرکب است مثل همه علل تامه از مقتضی، شرط و عدم المانع. پس این شرط هم همردیف مقتضیه، دوتایی با هم حکم حلیت و حرمت رو به وجود میارن. ما سند امضا نکردیم که بگیم تسکیه، عبارت تسکیه رو به کار ببریم. چیزی که ما میخوایم در این معنا عبارت از این است که این حیوان حلیت و طهارت پیدا میکنه یا نمیکنه، اسمش رو هرچی بخواید بگذارید بگذارید. در اینجا اونی که باعث حلیت و طهارت میشود فری اوداج اربعه نیست، فری الاوداج با شرطیت تسکیه است، شرطیتی که جزء السبب است، یعنی در کنار مقتضی قرار میگیره، تا نباشه مقتضی تأثیر نمیکنه. خب این جدا کردنش وقتی این نقش رو داره، این اثر رو داره، اصلا ذبح با توجه به این شرط موضوع اثر شرعی میشه، موضوع حکم شرعی میشه. اگر این نباشه اصلا موضوع حکم شرعی نیست. پس در اینجا این که ما جدا بکنیم این قابلیت رو، بعد بگیم خب دیگه الحمدلله مشکل حل شد، تسکیه ذبح به شرایطه هست، فری اوداج به شرایطه هست، در خیر شما شرط قابلیت رو بردارید، اون وقت تسکیه میشه. این مادام که شرط قابلیت گذاشتی، تأثیر این ذب متوقف است بر قابلیت، اقتضاء هو یتوقف علی القابلیت. پس مطلب عیناً برمیگرده و آقایون این تفکیک رو میخوان صورت بدن، شرط رو از مقتضی جدا بکنن برای جریان اصل، و این نمیشه، این فایده نداره. اگر شما حقیقتاً بتوانید تجرید کنید، جدا کنید از هم اقتضا رو از شرط، یعنی بگید این ذب از قابلیت جدا، مقتضی رو با شرط از هم جدا بکنید، این مقتضی به تنهایی قابل جریان اصل چون موضوع اثر شرعی نیست، حلیت و طهارت بر این بار میشه؟ نه. اونی که موضوع اثر میشه اون شرطه، اون شرط هم که حالت سابقه نداره. بنابراین این تصویر دوم بود، اشکال عمده ما هم همین بود که مرحوم میرزا و مرحوم محقق عراقی این تصویر رو اختیار فرمودند. تصویر سومی که ما داشتیم در اینجا تصویری بود که فقط محقق عراقی عنوان فرمودند، که این همون تصویر اول بود بدون اینکه اون واسطه محصل رو درش درست بکنن، یعنی میان میگن ذبح به اضافه قابلیت یک تسکیه، این مجموعه عبارت است از تسکیه. این هم مرحوم نائینی اصلا مطرحش نکرد، یعنی قابل ندید مطرح بکنه. مرحوم محقق عراقی هم میفرماید این مرکب هر کدامش حالت سابقه نداشته باشه، در جمع حالت سابقه ما احراز نمی کنیم. این رو فرمودن. این تصاویری است که در اینجا عنوان کردن اعلام و ظهر مما حققنا، که هیچ کدام از این تصاویر در معنای تزکیه مفید فایده نبود و مشکل ما رو حل نمی کنه. حتی تصویر دومی که مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه خیلی میفرماین مطابق مقام اثبات، مرحوم محقق عراقی آیه میارن روایت میارن براش درسته. این معنا رو ما خودمونم حالا بخوایم بگیم، این که مقام اثبات اقتضا میکند تزکیه عبارت باشد از فری اوداج اربعه هست، اما شما آمدید با اون شرط قابلیت، شما از خصوصیت نمیتونید دست بردارید، از قابلیت نمیتونید دست بردارید، حل نشده برای شما، ولذا یا این قابلیت رو جزئی میارید که محصل رو تشکیل میده، محصل اون محصله، یا شرطش قرار میدید، در همه موارد از سببیت نمیتونید خارجش کنید. وقتی از سببیت نتونستید خارجش کنید، حالت سابقه نداشتنش در جریان اصل، در مجموع جریان اصل، در اون عنوان انتزاعی بسیطی که درست میکنید، در همه اینها مؤثره و جلو جریان استصحاب عدم تسکیه رو میگیره. پس همه تصاویری که اعلام و بزرگان تا حالا اینجا ما نقل کردیم، بالا پایین کردیم، لا یرجو الی محصل، و نتیجه هیچ کدام از این تصاویر جریان استصحاب عدم تسکیه نمیشه. خب بسم الله، خودمون چی میخوایم بگیم؟ به قول معروف ما تیشه برداشتیم و همه رو خراب کردیم، حالا چی میخوایم بگیم که سلیم از اشکال باشه؟ در این معنا که مرحوم میرزا می‌فرماید مقام اثبات مطابق است با معنا و تصویر دوم، یعنی تزکیه به معنای ذه به شرائطه است. این مطلب مطلب تمامی است و عنوانی هم که مرحوم میرزا رضوان الله علیه می‌فرمایند که در اینجا مقام اثبات مطابق هست با این جهت، این هم عرضم به حضورتون که مطلب تمامی است. این محتملات تزکیه رو دیگه بیان کردیم، دیگه تفصیلش رو انشاءالله مراجعه می‌فرمایید. بله، مرحوم محقق عراقی یک قدری همون جور که عرض کردیم فعل جمله دوتا روایتش هم خوندیم، مرحوم محقق عراقی همین ادعا رو دارن که تزکیه به معنای ذبح هست به شرائطه و هم آیه شریفه الا ما زکیتم مطرح میکنن، هم دوتا روایتی که خوندیم. خیلی خب، این متینه. ما هم ادعا میکنیم که تزکیه عبارت هست از ذبح به شرائطه، قابلیت اصلا بگذاری کنار، ما با ذم کردن قابلیت به وسیله آیون به عنوان شرط هم به اسلام موافق نیستیم. ما الان ادعا میکنیم ان تزکیته فی لسان الاخبار. دیروزم عرض کردیم، دیروز گذشته، که بحث بحث فقهی است، بحث اصولی نیست. ما هستیم، روایات هست، ما باید بررسی کنیم که موضوع در این روایات برای تزکیه زکیون یا زکی یا زکا این موضوع چیه، این رو از روایات در بیاریم. این کار ما هست در اینجا. ما هم به این مقدار موافقت و آیون داریم که تزکیه عبارت است از ذب به شرائطه، فری اوداج اربعه با اون شرائط خاصی که عنوان فرمودند. حالا ما ادعایی که داریم در مورد معنای تزکیه ادعایی است که معنای شرعی رو این میگیریم. ما تزکیه به معنای لغوی و به معنای عرفی الان کار نداریم. در کلمات سید الاستاد رضوان الله علیه بود با تفصیل بیشتر، در کلمات مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بود با اجمال بیشتر، که در اینجا تزکیه به معنای نظافت، طهارت و نظاهت. خاطرتون هست این معنای لغوی. بسیار خوب، وقتی بگیم تزکیه مزکا معنای لغوی یا معنای عرفی اینه، ممکنه این باشه، اما ما در لسان روایات برای تزکیه معنای شرعی داریم. خوب نده فرمایید. حالا شما اسمشو بگذارید حقیقت متشرعه، فرق میکنه. ما اینجا حقیقت شرعی داریم، یعنی معنای عرفی این باشه یا نباشه، البته بعد هر داریم، بعد جمع میکنیم بین این معانی. اونی که ظاهر روایات هست این است که شرع معنایی که برای تزکیه در نظر گرفته عبارت است از ذب به شرائطه، همون جور که نائینی و مرحوم محقق عراقی فرمود. مرحوم محقق عراقی سه تا شاهد آوردن: الا ما زکیتم در آیه شریفه حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله و المنخنقه و الموقوده و المتردیه و النقیحه و ما اکل السبع. میته، دم، لحم خنزیر، اونی که برای غیر خدا ذبح شده باشه بدون بسم الله، خفه شده، پرت شده، سوخته، همه اینها ایشون حرمت علیکم. الا هم و ما اکل السبع الا ما زکیتم. خب در اینجا تمام استناد ایشون این بود که زکیتم زکی تزکیه است که استناد داده شده به فاعل تزکیه، زکیتم. وقتی توم هست استناد داده شد به شما، چه کار شما انجام میدید؟ همون ذبح هست، کار دیگه انجام نمیدید. رو به قبله کردن به اصطلاح رعایت شروط قابلیت انجام دادن اینه که شما انجام بدید. بنابراین اسناد تزکیه به اشخاص ذابح و مزکی یفید و این معنا رو، این رو فرمودن. و یدل علی هذا المعنا ایضا این روایت که عرض کردیم از ابن بکیر سأل زراره، عرض کردیم سند خیلی خوبی است. انا علی ابن ابراهیم انا ابی هن ابن ابی عمر انا ابن بکیر سأل زراره ابا عبدالله عن الصلاة فی الثعالب و الفنک و سنجاب و غیرهی من الوبر. حضرت فرمودند ارزم به حضور فاخرج کتابا زعم انه املاء رسول الله ان الصلاه فی وبر. این همین جور بود؟ بله بله همین جور بود. بله فاخرج کتابا زعم انه املاء رسول الله صلی الله علیه و آله ان الصلاه فی وبر کل شیء حرام اكله فالصلاه فی وبره و شعره و جلده و بوله و روسه و کل شیء منه فاسد لا تقبل تلک الصلاه حتی یصلی فی غیره مما احل الله اكله. هنوز نرسیدیم. ثم قال یا زرارة هذا عن رسول الله صلی الله علیه و آله فاحفظ ذلك یا زرارة فان کان مما یؤکل لحمه فالصلاه فی وبره و بوله و شعره و البانه و کل شیء منه جائز اذا علمت انه زکی قد زکاه ذبح. این حد فرمایید اسناد تزکیه به ذبح داده شده صریحا. قد زکاه ذبح یعنی ذبح این رو تزکیه کرده، یعنی مزکی هو و ذبح. و این کان غیر ذلک مما نهیت عن اکله و حرم علیک اکله فالصلاه فی کل شیء فاسد زکاه ذبح ام لم یزکه. خب این ارزم بزرگتون که در واقع در آیه شریفه استناد داده شده تزکیه به فعل ذبح، در اینجا استناد داده شده به خود ذبح که خود ذبح هم فعل فاعل دیگه، در واقع اون فعلی است که فاعل انجام میده. تزکیه طبق این جهات عبارت است از فرع اوداج اربعه. روایت دیگریشون عنوان فرمودن مرحوم کلینی عن علی ابن محمد عن عبدالله ابن اسحاق علوی عن الحسن ابن علی عن محمد ابن سلیمان دیلمی عن علی ابن ابی حمزه. عرض کردیم سند تمام نیست و لذا مرحوم آزیا هم برخلاف روایت قبلی که موثقه تعبیر میکنن از این روایت به خبر تعبیر میکنن. اینجا هم هست سألت ابا عبدالله عن لباس الفراء و صلات فیها فراء یا فراء فراء ظاهرن فقال لا تسل فیها گورخر دیگه لا تسل فیها الا ما کان منه زکیان. قال قلت اولیس زکی و مما زکی بالحدید قال بلا اذا کان مما یؤکل لحمه پس از زکی و مما زکی بالحدید یعنی همین سربریدن. این در کلمه راویست. امام هم به همین جواب میدن و تصرفی نمیفرمایند. اما روایاتی که ما شاهد داریم برای اینکه از تزکیه عبارت است از ذبح به شرائطه و سربریدن فقط این روایات نیست، روایات متعدده زیاد. ما نمونه هایشو فردا خواهیم گفت، اما نمونه هاییست همش رو نمیتوانیم به اصلاح در دست بخوانیم. اینجا این روایات تبلغ و حد الاستفاضه بل التواتر، یعنی اینجا از اون جاهایی که میشه قرص ادعا کرد، ادعای تواتر که ولو با السنه مختلفه اونی که میرساند التزکیه به معنی ذبح به شرائطه روایات بسیار زیادی است در جاهای مختلف. انشاءالله عرض خواهیم کرد. السلام علیکم.